بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره سکرا اینه که روایتی که وارد شده و در اونجا استفاده میشه که بعد از افاقه اگر سکرا اجازه کرد اون عقد خودش را و راضی شد به ما وقع، اون عقد نافذ و صحیحه. این آیا این روایت را مورد کلام این است این روایت عمل بکنیم یا نکنیم؟ صاحب ریاض اشکالاتی به روایت کرده و صاحب جواهر و نراقی در مستند در صدد جواب از اشکالات صاحب ریاض شدند. خب یکی از اشکالاتش همین بود که عقد اگر عاقل، این سکر به حدی است که عقل محفوظ مانده، خب چه احتیاج داره که بعدن خودش اجازه بده؟ اون عقدش رو باید صحیح بدانیم، احتیاج به اجازه لاحق نداره. اگر نه ازاله عقل شده، این باید کل عدم حساب بشه، با اجازه تصحیح نشه. که این اشکالی بود محقق کرکی قبلا و بعدش هم شهید ثانی به علامه حلی کرده بودن که او حمل کرده بود به سکری که موجب عدم تحصیل نشه، عقل زائل نشه و اینجورا که معنا کرده بودن. این اشکال اول صاحب ریاض که این را دیروز عرض کردیم که صاحب جواهر دو تا جواب میده. یکیش عبارت از این است که در روایت نداره که عقد را خود زن خواند، میگه زوجت نفسها و تزویج زنها نوعا با توکیلشه. وکالت میدن به دیگران، دیگران میخونن. این توکیلی که در حال سکر واقع شده توکیل باطل، ولی وکیل یه شخص به حسب معمول، یه شخص عاقل بالغ، اون متعارفاً وکیل بوده، عقد او عقد فضولی خواهد بود و از نظر فضولی، از نظر صلاحیت اجرای صیغه فضولی صالحه، منتها احتیاج به رضایت من له الرضا میخواد. اون رضایت چم فرض این است که این زن بعد از افاقه اجازه کرده. این یک جواب. دوم این که اگر به فرض هم ما فرض کنیم خودش عاقد بوده، ولی سکرش به حدی که هذیان بگه، به اون حد مراحل بعدی سکر که گاهی مشغول هذیان گفتن میشد و اعمالش، افعالش، اقوالش هذیان حسابه، اونا بله هیچ عاقلی، هیچ عقلایی برای او حسابی باز نمی کنن. مثل حیوانیست در حال حیوانی کاری کرده، امضاء بعدی بگن خود امضاء خودش کافی ما ندانیم، ولی چون یه همچین عقدی در حال هذیان کرده، این عقد صحت پیدا کنه، با اینکه خود امضا تنها کافی نیست، باید انشایی هم باشه، ترتیب اثر به چنین انشا داده باشه، این دیگه هیچ ارتکازی قبول نمی کنه. به اون حد اگر رسیده باشه بله، ولی اون خود روایت انصراف داره ازش و انصراف که داشت معناش اینه درسته عقل یه مقدار زائل شده، تا به حدیست که ضرر و نفعش رو تشخیص نمیده، رشدش از بین رفته. خب کسی که رشد از بین رفته ولی جنبه هذیانی نیست، این با اجازه لاحق تصحیح میشه، مثل صفیح معمولی. این هم جواب دوم. دو تا اشکال دیگه کرده اینجا، یکی عبارت از این است که اون حالا حتی فضولی هم باشه، دیگری هم عقل کرده باشه، شخص بالغ عاقل، اون دوتا اشکال مسئلهش هست. او عبارت از این است که فضولی هم رضایت بعد از انکار اون فایده نداره، دعوای اجماع شده درش که مفید نیست. و این تو روایت هست امی کرد زالک، حالا روایتشم میخونم، و بعد حالا اجازه داده. این اجازه بعد از انکار مفید نیست. و این یک اشکال. اشکال دوم اگر از اینم قطع نظر بکنیم، اون اذنی، اون اجازهی، رضایتی مصحح معامله و امثالیناست، مصححه که روی جهل به مسئله نباشه، جاهل به مسئله بوده، در اثر جهل به مسئله راضی شده، خیال میکرده برای این که در حال سکر عقل به جا آورده، این عقلش کفایت میکنه و رو این جهت راضی شده، خودشو تسلیم کرده، اقامت مع زوجها. این رضایتی که مبنی باشه بر اشتباه مسئله، این رضایت معلوم نیست به درد بخوره، و اینجام رضایت چنینه. اینم اشکال دوم. صاحب جواهر هر دو اشکال را شون میخوان جواب بدن، صاحب مستندم نراقی و هم هر دو اشکال را ایشون متصدی جوابش میشن. حالا من خود روایت را میخونم و بعدم اون اشکالات را بحثش کنیم. خب صحیحه محمد بن اسماعیل بن وزی قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان امرأتن ابتلیت بشرب نبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها ثم افاقت فانکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها. بعد خیال کرد که خلاصه این عقد صحیحه، حالا انه یلزمها یعنی این زوج یلزمها چسبیده به اوست، زن شوهر اوست، و یا انه یعنی ان العقد یلزمها این عقد متصل به اوست و لازمشه صحیحه، حالا هر کدام هست. ففزعت من، این بعد از این که متوجه شد که این عقد نافذه، فزعت من، و خب ترسید بر این که مخالفت بکنه و تمکین نکنه. خب یه عقدی را که مثلا صحیحه، اینم زن اوست، بخواد امتناع بکنه، از این وحشت کرد. فزعت من در عبارت چیز فقیه، فورعت من یعنی تورع به خرج داد، از ترک این کار که گفت، اونم معناش عبارت از اینه که ورع به خرج داد از ناحیه این جهت، و خلاصه خودشو تمکین کرد ورعن، برای این که به معصیت نیفته. ف فاقامت مع الرجل على ذلك، در نتیجه چون اینجور شد فاقامت مع الرجل على ذلك التزویج، بدون این که تجدید عقدی بکنه از اینا، به همین تزویج ترتیب اثر داد و اقامت مع الرجل على ذلك التزویج. احلال هو لها، این مرد حلال است برای این زن. همه تزویج فاسدون لمکان سکر ولا سبیل لزوجه علیها. این سؤاله. حضرت فرمود بر این که فقال اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رزم منها، یا اذا قامت معه بعد ما افاقت فهو رزم منها، این رضایت است و کافیست و صحیح. قلت و یجوز ذلک تزویج علیها، بر این زن این تزویج نافذ است و زن خلاصه این را شوهر و خودش باید حساب کنه یا نه؟ قال نه. این روایته. خب در این روایت نراقی اون دوتا اشکالی که کرده بود، یکی اشکالش عبارت از این بود که اجازه بعد از انکار مفید نیست. صاحب جواهر می فرماید که این اشکال وارد نیست، چون انکرت که در اینجا هست معناش عبارت از این نیست که مثلا رد کرده، اظهار عدم رضا کرده، این نیست. انکرت یعنی وحشت کرد، گفت عجب کاری شد، چه کار غیر متعارفی شد، فلان چیز مثلا گاهی یعرف یا یونکر، گاهی یعنی یه چیز غیر متعارفی است، چیز غریبی است که شناخته شده نیست، معمول نیست، ما یه کار غیر متعارفی را انجام دادیم. انکرت را تعبیر میکنه به این که وحشت کرد از این کارش، یعنی کار غریبی تشخیص داد این عمل خودش و از اون تعجب کرد، و غریب تشخیص دادن و وحشت کردن ملازمه با عدم رضا نیست. تا بگیم رضای لاحق رضای بعد از کراهت باشه، این اینجوری جواب میدن. خب این پیداست که این خیلی خلاف ظاهره که انکرت ذالک، بخوایم بگیم که نخیر راضی هم بود منتها انکرت ذالک، با بگیم منافات نداره هم راضی باشه و انکرت ذالک، نه، این خیلی خلاف ظاهره، یعنی وحشت کرد و معنا رو اینجوری معنا کنیم. خب ایشون صاحب جواهر اینجوری تفسیر میکنه. اون چیز دوم را هم که اشکال این که رضایتی که مبنی بر اشتباه در مسئله است، معلوم نیست یعنی که رضایت مفید باشه. صاحب جواهر دو تا جواب میده که یه جوابش عبارت از این است که رضایت، این اعتقاد به این که این عمل نافذه، این جزء دوایی شده و رضایت حاصل شده. در معاملات و امثال اینا اونی که رضایتی که معتبره، رضایت بالفعل کافی است، تخلف داعی هیچ ضرر نمی رسونه. غالب خیلی از معاملاتی که اشخاص میبینید مقبول شدن، اون معامله با حکم به بطلان نمیشه. اونجا معامله میگن شخص راضی است، منتها منشأ رضایت یک خطا و اشتباهی بوده، داعی که اون بوده، داعی تخلف پیدا کرده، خیال میکرده که اگر یه همچین عقدی بکنه نفعشه یا ضررش نیست، بعد معلوم شده ضررش هست. تخلف داعی این مضر نیست. رضایتی که حاصل شده ولو روی یک علم اشتباهی خطایی، این موضوع اثر خواهد بود. اینو ایشون جواب میدن. نراقی هم جوری دیگه جواب میده. نراقی، حالا اشکال این جواب دومیشون رو من عرض کنم تا بعد. یه جواب دیگه هم هر دو دادن که قورو من نفهمیدم چیه. ایشون میفرماید بر این که این که بگیم رضایت این مبنی بر اشتباه بوده، چون اشتباه کرده مسئله رو ندانسته راضی شده، ایشون میفرمان این مبنی بودن در وقتی صحیحه که این کلمه زنت زالک ففزعت اینا در کلام خود امام باشه. وقت امام بفرماید که کسی زنی پیدا کرده به صحت یه چیزی به عقیده باطل، اون را صحیح دانسته و ترتیب اثر داده برش، این رضاش کافی است. اگه اینجور تعبیر امام کرده باشه، در کلام امام درج شده باشه، خب این اشکال باید حل کنیم که چه جوره. حلشو همین میگه تخلف دعایی است و از اینا. و قطع اگر جواب تخلف دعایی رو ندیم، بله تو کلام امام بودن اشکالی در مسئله میشه. ولی اینجا اصلا در کلام امام نیست، در کلام سائل این درس شده، نه در کلام امام. این جواب دیگریست که صاحب جواهر میده. غیر از اون جواب این که این تخلف دعایی مضر نیست، باید بگه اصلا عقص نشده در کلام امام، در کلام سائل عقص شده. چیز هم نراقی هم شبیه به این را جواب میده که من بعد عرض میکنم کلام نراقی رو. خب حالا ما مسئله عمده عبارت از این است، این که ایشون تعبیر میکنن که اینجا تخلف دعاییست، اشکالی نیست. ما یه سؤالی میکنیم، او این است که یکی از روایتهای صحیحی که ما سابقا هم چند مرتبه شد اینجاها تذکر دادیم و آقایون همتون دیدید، صحیح ابوالاده. در صحیح ابوالاد که اون شخص قاطرش را زیاد استفاده کرد و از قاطر و بعد پولی میخواسته، اون شخص صاحب قاطر مراجعه کردن به ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته این استفاده ها هیچی نداره، اونم خیلی ناراحت شده و این ابوالله یه پولی بهش داده و اونم حلالش کرده. اونجا آمده خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، از حضرت پرسیده و حضرت شدیدن تخته کرده ابو حنیفه رو و بعد گفته تو باید این پولا رو بدی و ضامنی و ضامن تمام اون استفاده ها هستی. او عرض میکنه که او مرا حلال کرد. حضرت میفرماید که او روی فتوای باطل ابو حنیفه منشأ تحلیلش بود. تو برو این مطلب من رو بگو، اگر بعد از این او حلال کرد خب هیچ اشکالی نیست، اما اون حلیت، اون رضا او به در نمیخوره. بعد رفت و بهش گفت و اون در چیزی شد که سنی بوده، گفت حببت الی جعفر ابن محمد، و بعد خواست پول را بده، اون گفت نه من نمیگیرم، پولی هم که این مقداری داده بودی میخواد اونم بدم. و تا این حد او در روایت. خب هر دوی از اینا روی جهل به مسئله است. حضرت جهل به مسئله رو کافی ندانسته. رضایت و تحلیلی که مبنی بر جهل به مسئله است، او رضایت رو کل عدم حساب کرده، یه مسئله رو بدونه بعد اگر هر کاری کرد نافذه. اینجا هم این شخص زنی که اقامت معه، این خیال میکرده که عقد نافذه، او نفوذ عقد مانده. صاحب جواهر دیگه این را که چجور میشه با صحیح عبی والله چجور ما جمع بکنیم، مطلبیشون نفرمودن. نراقی در اینجا این دوتا اشکال را ایشون طور دیگه جواب دادن. البته راجع مسئله رضای چیزی به یه نحوی شبیه به کلام چیزه، یکی از دوتا جواب صاحب جواهره. ولی به نحو دیگه جواب داده. ایشون میفرمایند که اونی که مورد تسلم و اجماع هست که رضایت بعد از کراهت کافی نیست، بعد از اظهار کراهت کافی نیست، این در باب فضولی است. دیگری کاری کرده، خب شخص اول میگم بی خود این کار رو کردی، اظهار انکار میکنم کار او رو و بعد موافقت میکنم. این توافق بعد از انکار در باب فضولی که دیگری این کار رو کرده، شخص دیگر، اینجا خب مورد اجماع و تسلمه. در اینجا خود شخص این کار را کرده، چون ایشون عقد را مثل همینجور که دیگران گفتن خود زن عقد کرده، نه اینکه وکالت داده به دیگری، دیگری عاقد بود در سفجولی، نه خود زن عقد کرده. خب خود زن عقد کرده، اول راضی نبوده، حالا راضی شده، اظهار عدم رضایت کرده و الان اظهار رضایت میکنه، اینجا دیگه اون اجماع نیست. و این فارق میشه بین همین مسئله و مسئله صحیح ابو ولاد، اونجا راجع به کار خودش نیست، یک کس دیگه او رو خواسته چیز کنه، رضایت بده نسبت به دیگری، اما راضی بشه به کار خود شخص، این خلاصه ادله ارتباطی نداره با اونجا. که ایشون این جواب را اینجوری داده که جواب از اون اشکال چیزی هم میشه. و اون اشکال دوم هم که این رضایت مبنیه قهرن، همین مطلب هم جواب داده میشه، که هم مسئله رضایت بعد از چیز با این حرف جواب داده میشه که رضایت بعد از انکار، میگه رضایت بعد از انکار دیگری که نیست که تا مورد اجماع باشه، عمل خودش اول گفته من موافق نیستم و بعدم عمل خودشو، هم این جواب میده و هم جواب این که رضایت مبنی بر اشتباهه. اینجا ایشون میگه اگه عمل خودش مبنی بر اشتباه باشه و بعد راضی باشه، این ما دلیل مسلم نداریم بر بطلانش. دیگری رو شخص راضی بشه و عمل دیگری مبنی بر یک اشتباه، صحیح ابو ولاد حکم میکنه برای اینکه فایده نداره این رضایتی که روی جهل مسئله راضی بشن به فعل دیگر، اینجا راضی شده به فعل خودش. پس هر دو اشکار را نراقی اینجوری جواب میده. ما یه احتمالی هم ما میدیم که در روایت صحیح ابو ولاد تحلیل سوریه، نه تحلیل واقعیست. او چون انشاء کرده میگفت تو رو حلال کرده، خودشو وقتی که مستحق نمیدونه این چی داره حلال میکنه، این پیداست تلیت تشریفاتی عرفی اخلاقی متعارف مردم، مراد اینه، نه هلیتی که طلبکار میخواد بدهکار را حلال کنه از نظر جنبه حقوقی خود. او اصلا حقی قائل نبود بعد از اون فتوای ابو حنیفه، هلیتی بود، اون یه هلیت اخلاقی بود و اونجوری. نه قطع داشته، نه اونجور ما احتمال نمیده که قطع داشته باشه، عوام مردم قطع پیدا میکنن، همینی که بگن یه ملای چیز هست احتمالش هم کافیش برای مطلب. میگه اون هلیت به درد نمیخوره، اون چیزه اونجا چون یه مسئله هلیت تشریفاتی بوده، هلیت اخلاقی بوده، هلیت حقوقی که از حق خودش تجاوز بکنه نبوده، اما کسی اگر نه واقعا از حق خودش در اثر یک اشتباه در مسئله از حق خودش تجاوز کنه، تجاوز حقی منشأش هم اشتباه در مسئله باشه و حق ثبوتی که داشته، اینجور اگر مطلب باشه مربوط میشه به بحث ما. چیو نفهمیدن ترک استفتال چیه؟ این عبارت از همینه دیگه، این که خب عقیدش این بوده که ابو حنیفه که گفته این معتقد شده دیگه، ترک استفسار نداره، متعارف عوام مردم یقین میکنن دیگه این حرفو، مطابق متعارف. حالا این هر چیزا مال طلبه است که اگه بره رتبه یه چیزی این قلت و قلت داره، بلا یه چیزی که قاطرچی اون چه سوادی داره که این حرفا احتمالاتی بیاد به ذهنش. اون میگه اون این حرفو زده، حرف واقعا همونه. این پیداست بر این که چیز حلیت جنبه های اخلاقی رو میخواد بگه، نه جنبه حقوقی خودشو. بله حکم اخلاقی بوده یه مسئله دیگه، اما در جایی که مربوط باشه مثل ما نهن فی امثالینا رو، خلاصه میشه اینجوری ما بین این دو مسئله رو چیز کنیم، نه اینکه از باب تخلف دایی هر جهل به مسئله شد مسئله تخلف دایی بیاره. نه، جهل به مسئله اگر منشأ بشه کسی از حق خودش صرف نظر بکنه، از چیز استفاده میشه که از اون روایت هم استفاده میشه که به در نمیخوره اگر باشه. حالا اجازه بدید یه قسمی دیگه عبارت از این است که این موضوع مسئله ما با مسئله چیز موضوعن که یکی نیست. این که من اشکال به صاحب جواهر میکردم، چون صاحب جواهر میفرماید که از قبیل تخلف دعایی است، گفت اگه این باشه اونجا هم باید اسراع بدی کلی خواسته بگه. ولی اشکال دیگری که ممکنه بین این دو مسئله رو ما فرق بذاریم، موضوع اون مسئله با موضوع این مسئله که یکی نیست. اونجا مسئله تصرفات خارجی یک شیعه، اینجا راجع به عقدیست که زن خونده. اگر تلازمی بین دو تا مسئله بود، خب بگیم که از احد المتلازمین حکم لازم دیگه هم استفاده میشه. ولی میبینید که مسئله فضولی رو در باب نکاح همه صحیح میدونن، ولی در باب بی محل خلافه، ملازمه قائل نیستن. ممکنه کسی در باب چیز فضولی رو صحیح بدانه ولی در باب بی صحیح ندانه. پس این چون در اونجا صحیح نیست که ما استدلال بکنیم پس در اینجا هم صحیح نیست، این چیز نیست. بله طبق قاعده اگر بخوایم تقریب مرحوم صاحب جواهر، البته قاعده فرقی نمیذاره، اما اینم ممکنه با اینجور هم جواب بدیم. اون که اگر ما ابتدا این مطلب را بگیم، رزن من معناش این است که اصلا چیزم نمیخواد، اصلا اون عقدم نمیخواد، خود رضا تمام چیزه. ولی نه، در اینجا که انه رضایت میخواد بیشتر از اینم که چیز نیست، جز اخیر علت تامش رضایته، رضایتم که اینجا حاصله. باید اینجور معنا کرد، بلا اون ابتداعا تمام موضوع بخواهم رضایت بگیریم که بعضی ها خیال کردن، اون رو که باید صرف نظر کنیم از اون معنا. خب خلاصه این اشکالات را اینجور. اون اشکال دیگه که در کلام سائل عقص نشده، عقص شده و در کلام امام عقص نشده، اون هم ما نمیفهمیم این چیه که دارن هر دوشون دارن، اون تا شکل بیانش یه قدری تفاوت داره. او این است که خب در کلام سائل عقص شده باشه، خروج مورد که نباید از حکم خارج بشه، مورد سوال سائل بگیم جواب داده نشده. خب اگر مصداق در اون فرض حکم در فرض سوال سائل که مبنیان بر اون تخیل عقدی کرده حکمش جدا باشه، با اینی که حضرت میفرمه فوار زن من و تصحیح خواسته بکنه، این حرف اگر چیز باشه لازمش خروج مورد لازم میاد. و چیز تعجب به خصوص تصریح کرده که این مورد به وسیله ادله خارجی نراقی خار از موضوع چنین حکمی خارجه. خود این در روایت در ذیلش تعبیر میکنه ای یجوز ذالک تزویج علیها، خودش تصریح داره که مورد خارج نیست. این چطور حالا غیر از این که خروج مورد اصلا صحیح نیست، غیر از این در ذیل خود روایت تصریح کرده که روایت صحیحه. ایشون میخواد بگه نه در خصوص مورد سؤال اون صحیح نبوده، ولی یه ضابطه کلی هر جا اون ضابطه منطبق شد اون که نه چیز حکم جاری است. کار به مورد سوال تو ندارم. اینجور میگه، نه خود روایت میگه که مورد سوال تصحیح شده. این ما نفهمیدیم چیه. خب حالا بذار خیلی خلاصه این اشکالات اینجوری خب جواب داده شده. تعبیری که اینجا چیز داره که جلب توجه میکنه صاحب ریاست، میگه روایتی که برخلاف قواعد المعتزبت به شهرت العظیمه، چنین روایتی رو نمیشه ما رفیت از قواعد بکنیم. این تعبیرشون. شهید ثانی هم که میخواد روایت رو عمل کنه کنار بذاره، میگه اولا این است که ما قواعد را حفظ کنیم. میگه در اینجا غیر از شیخ در نهایه کسی دیگه نفرموده. اینم تعبیر شهید ثانیش در روزه شرح لمعه، نه در مسالک. ولی خیلی عجیبه از هر دو بزرگوار. ایشون میگه مخالف صحت، مخالف شهرت عظیمه است. ایشون هم میفرماید که غیر از شیخ در نهایه جای دیگه نیست. ما که مراجعه کردیم، 10 نفر از بزرگان در 11 کتاب که یکشم میشه در حکم کردن به صحت، 9 نفر از بزرگان حکم به عدم صحت کردن. این چه جور میگن قول به صحت موافق بش با شهرت عظیم است؟ اونقدری که ما گشتیم و این آقایون هم در کلمات نقل میکنن، بیشتر از این روی که ما مراجعه میکنیم مراجعه نمیکنن، از نقلیات پیداست. صدوق در مقنه فتوا داده، در ملا یحضر هم که روایت را وارد کرده نقلی هم نکرده در روایت فتواشه. در نهایه مهذب ابن براج در کشف الرموز، کشف الرموز کلام شیخ را نقل میکنه که شیخ میفرماید در نهایه باطله، ولی بعد که اجازه کرد نافذ میشه. اینجا ابن ادریس میگه که خب اگه باطل شد دیگه با اجازه تصحیح نمیشه. این تناقض یک باب و دو هواست، یک اشکال لفظیه. در حقیقت صاحب کشف الرموز هم کلام ابن ادریس را نقل میکنه، هم کلام نهایه را نقل میکنه. خب دلیل نهایه میگه روایت صحیحه یا سر مسئله، منتها شیخ اینجور تعبیر کرده. ابن ادریس هم که تعبیر متأخر تعبیر میکنه اینجور اشکال کرده، میگه اگر بطلان صحیح باشه اجازه تصحیح نمیکنه. اگر، ولی خب دیده که خب روایت صحیحه، چرا ما باطل بدونیم؟ باید موقوف بدانیم نه باطل. این یه لغت، این با لفظ اشکال کردن لفظی است. اگر دیده باشید در بحث فضولی شیخ قواعد را که تعبیر میکنه، میگه یکی از شرایط عبارت از این است که باید مالک باشه و مثلا لا یسه، بنابراین اگر فضولی شد با اجازه تصحیح میشه، که اونجا جامع المقاصد اشکال کرده که این چه جور میشه تناقض، شما اول لا یصح بگید و بعد بگید که با اجازه تصحیح میشه. اونجا شیخ میفرماد برای اینکه مراد از لا یصح یعنی اونی که احتیاج به چیز دیگه نداشته باشه. مراد طرفین عبارت از این است که شیء باشه دیگه حالات منتظره نداشته باشه، مراد اینه. این منافات با موقوف بودن نداره. خلاصه کشف الرموز هم اشکال همون لفظیه، چیز را پذیرفته. میگه بله اگر باطل بدانیم خب با اجازه تصحیح نمیشه. اگر، ولی چون دیده دو تا روایت هیچ به روایت هم اشکال نکره، صحیح یه روایته و روایت صحیح و سند هم هست. از این که اگر میگه و روایت صحیح سند رو نقل کرده اشکالی در صحت عقد نکرده، یعنی در بطلان عقد را صحه نگذاشته و رد نکرده، اونم عقیدش اینه. بعد میاد در نهایت المرام چیز صاحب مدارک قائل شده، در کفایه سبزواری قائل شده، فیض در مفاتیح قائل شده. بعضی از نسخ چیز فیه تردد هست، اون غلط نسخه است، حاشیه داخل متن شده. شارح مفاتیح ظاهرا مولا محمد حالی نوه برادر فیضه، او قائل شده، اون وقت صاحب وسائل قائل شده، صاحب هدایای قائل شده. اینا 10 نفرن در 11 کتاب که قبل صاحب ریاضن، حالا بعدی هم خیلی قائل شدن، ولی تا اون تاریخ این 10 نفر. ولی مقابلش اونا که گفتن صحیح نیست، اول کس عبارت از ابن ادریسه و بین قدما مسئله مطرح، کم کسی ترک کرده، ترکون 4 نفر بوده قبل از محقق، 3 تای از اینا در 4 کتاب حکم کردن به صحت، یکیش که ابن ادریسه حکم کرده به بطلان. ابن ادریسه محقق علامه است، شهید اول فاضل مقداد در تنقی، شیخ مفلح سیموری در غایت المرام، محقق کرکیست در جامع المقاصد، شهید ثانیست در مسالک و روزه، و فاضل اصفهانی کاشف اللسان، 9 نفر میشن و اونم تازه بین قدما، 3/4 اون قدمای سابقین اینا حکم کردن به صحت، یکیش نه. خب یه همچی چیزی رو ما حکم بکنیم برای اینکه بگیم مخالف شهرت عظیم است، ما کنار میذاریم. این درست است.